سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز دوشنبه دهم سنبله برابر با اول سپتامبر را به خوشی آغاز کرده باشید. میپردازیم به خبرها. گزارش ها میرساند زلزله نیرومند که شب گذشته ولایت های شرقی افغانستان را لرزاند، تلفات جانی و خسارات بر جای گذاشته. بر اساس معلومات دارای زمینشناسی ایالات متحده، شدت این زلزله 6 درجه ریشتر و مرکزش در عمق 8 کیلومتری زمین در نزدیکی شهر جلال آباد بوده. بر اساس گزارش ها حدود 20 دقیقه پس از نخستین زلزله در ولایت ننگرهار زمین لرزه دیگر با شدت 4.5 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. نقیب الله رحیمی، سخنگوی ریاست ساعت عامه ولایت ننگرهار، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 9 تن جان باختند، 25 تن دیگر زخمی شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس نوشت که زلزله خسارات جانی و مالی وارد کرده، بی آنکه شمار جان باختگان و زخمی ها را بنویسد. و افزوده که مقامات و مردم در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان هستند و تیم های امداد از کابل و سایر ولایت ها نیز به سوی مناطق آسیب دیده حرکت کردند. در هفتم اکتبر 2023 هم زلزله به بزرگی 6.3 درجه ریشتر در هرات رخ داده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار از جامعه جهانی خواسته که برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان کمک کند. یونتسیار اعلام کرده که امسال حدود 2,300,000 افغان، بسیاریشان تحت فشار از ایران و پاکستان، به کشور خود بازگشتند. به گفته یونتسیار این مهاجران به کشور بازگشتند که آمادگی لازم برای پذیرش آنان را ندارد. این در حالی است که مهلت اقامت مهاجران افغان دارای کارت‌های POR در پاکستان روز گذشته به پایان رسید. مقامات پاکستان گفتند که این مهاجران افغان را از امروز به افغانستان برمیگردانند، بیشتر تا لحظات دیگر. با سلسله رقابت‌های سه‌جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز افغانستان و امارات متحده عربی به میدان می‌روند. این بازی 7:30 دقیقه شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز می شود. در این سلسله رقابت ها تا کنون یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک رقابت هم میان پاکستان و امارات متحده عربی برگزار شده و در هر دو بازی پاکستان حریفانش را شکست داده. دومین بازی افغانستان با پاکستان در این رقابت ها به روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که در پیوند به قتل اندری پاروبی، رئیس پیشین پارلمان این کشور، یک مظنون بازداشت شده. پاروبی شنبه گذشته در شهر لویو هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. زلنسکی شب گذشته بدون ارائه جزئیات بیشتر در شبکه ایکس نوشت که وزیر داخله اوکراین و رئیس امنیت ملی این کشور از بازداشت مظنون خبر دادند. زلنسکی قتل این سیاستمدار سرشناس را وحشتناک توصیف کرد و گفت که تمامی نیروها و امکانات لازم برای بازداشت عاملان به گفتش این جنایت به کار گرفته خواهد شد. پاروبی 54 ساله سیاستمدار برجسته بود و در سالهای 2013 و 2014 نقش مهمی در خیزش علیه دولت طرفدار مسکو ایفا کرد، خیزشی که به انقلاب میدان مشهور شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، شماری از زنان موافق نیستند.
حتما حتی به عنوان یک شهروند از اینمی حقش ازش میگیره که حتی یک تصویر شده اونجا نمیخواد که نصب باشه.
حقوقدانان چی میگویند؟
در مسائل مربوط به نکاح، طلاق، معاملات، خرید و فروش، مسئله میراث، برای مراجعه زنان در محاکم و برای تثبیت حقوقشان معلوم دار که اشکالات جدی به وجود میاد.
و پایان ضرب الاجل ترک داوطلبانه دارندگان کارت پیوار از پاکستان، مهاجران در حال برگشت در چه وضعیت هستند؟
وضعیت گردوار دروره خلق بریشانه.
اینجا وضعیت بسیار وخیم است. مهاجران در حرکت هستند. تنها شب گذشته ده ها خانواده کوچ خود را بار کرد و اکنون به ترخم رسیدند. در مسیر را نیست سختی های زیادی را متحمل شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. اگر تا حالا اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود نکردین، هنوزم فرصت دارین با اپل استور بروین دانلودش کنین و نشرات ما را 24 ساعت بشنوین. معاون رئیس جمهور ایران گفته که با وصف فعال شدن قریب الوقوع میکانیزم سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم‌ها بر ایران، تهران زیر فشار نخواهد رفت. تا لحظات دیگر در این مورد هم به شما بیشتر خواهیم گفت، اما بیایید پیش از همه، اختیاری شدن درج عکس زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سالهای جدی را در نزد شماری از زنان و دختران به میان آورده. آگاهان امور حقوقی هم هشدار می‌دهند که این اقدام طالبان سبب محرومیت بیشتر زنان از حقوق مدنی و شهروندیشان می شود. از سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی بیشتر می شنویم.
شماره از زنان تصمیم حکومت طالبان مبنی بر اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره را اقدام تبعیض‌آمیز علیه زنان خوانده، هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند به سرعت به محرومیت از حقوق اساسی آنان انجامیده و روند حذف تدریجی زنان را از عرصه عمومی توسط طالبان سرعت ببخشد. آنان همچنان می‌گویند که نبود عکس در تذکره شناسایی هویت را دشوار و زمینه جعل و سوء استفاده از اسناد را نیز فراهم می‌کند. صدیقه باشنده شهر کابل یکشنبه 31 آگست به رادیو آزادی گفت که این تصمیم عملا زنان را از حق داشتن هویت مستقل محروم می کند.
حتی به عنوان یک شهروند اینمی حقش ازش می گیره که حتی یک تصویر شده اونجا نمی خواهی که نصب باشه.
در افغانستان قانون است، ولی در بیرون از افغانستان باز زنا با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و همچنین تقلب و فساد توسط یعنی تذکرا شاید انجام بگیره.
یک زن دیگر باشنده کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز در این مورد میگوید:
به این شکل زنان به عقب میمانند و از جامعه حذف میشوند، هویتشان را مخفی میسازد و بیشتر آنان را به انزوا میکشاند. خواست ما این است که حکومت طالبان درج عکس زنان در تذکره را اختیاری نسازد، زیرا زنان باید هویت خود را آشکار بسازند و عکس خود را در تذکره و اسناد درج کنند.
اداره ملی احصائیه و معلومات تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که تصمیم اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره پس از هدایت هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان و ارجاع به دارالافتای مرکزی آنان گرفته شده است. محمد حلیم رافی سخنگوی این اداره در یک پیام صوتی که اخیراً به رسانه‌ها فرستاده گفته که این اداره در سراسر افغانستان به زنان و مردان بدون فرق گذاشتن تذکره توزیع می‌کند که بر اساس راهکار موجود درج عکس آنان برای تثبیت دقیق هویت یک امر ضروری است. او اما بدون آن که دلیل ذکر کند افزوده که اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان در ارتباط به درج هویت عکس زنان خانه هدایت هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان شد و او آن را امر شرعی و اختیاری خوانده است.
امیرالمومنین حفظه الله تعالی لخوا یادم
این مساله از سوی امیرالمومنین جهت فیصله نهایی بعد دارالافتای مرکزی افغانستان راجع شد و دارالفتا بر اساس فیصله 1075 درج عکس زنان در تذکره را امر شرعی و عمل اختیاری دانسته است.
سخت ضرورت به اساس شرعی کردن او اختیاری وگرنه.
شماری از فعالان حقوق زن میگویند که با توجه به برخوردهای تبعیض‌آمیز طالبان در 4 سال گذشته در برابر زنان در افغانستان، اختیاری شدن درج عکس تذکره بی‌معنی و به ضرر زنان است و این مسئله در دراز مدت سبب نابودی هویت آنان می شود. صفیه عارفی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
در این قسمت باز اکثر مردای افغانستان دخالت میکنه و برای خانمای خانه و برای دخترا میگه که باید عکس نگیره و نه دیگه سایه میفکنه به اینکه هویت زنان کم کم بی اهمیت و رو به سوال و نابودی میکشانه.
از سوی هم شماری از آگاهان امور حقوقی میگویند که تذکره تابعیت به هویت فردی و حق شهروندی افراد جامعه تعلق دارد و این تصمیم طالبان در تناقض به قوانین داخلی افغانستان و در تضاد با معیارهای بین المللی قرار دارد. میر عبدالواحد سعادات، رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان که در خارج از کشور فعالیت دارد، به رادیو آزادی گفت که این مسئله نقش زنان را به حیث شهروند درجه دو تقلیل میدهد و عملی شدن آن در تثبیت حقوق زنان مشکل جدی را به بار می آورد.
در واقع نقش زنانه باعث شهروند درجه دوم تنزیل می ده و در عمل در مسائل مربوط به نکاح، طلاق، معاملات، خرید و فروش، مسئله میراث برای مراجعه زنان در محاکم و برای تثبیت حقوقشان معلوم دار که اشکالات جدی را به وجود میاره.
اختیاری شدن درج عکس زنان در تذکره واکنش های را نیز در پی داشته است. سارا آدامز، مامور سابق اداره مرکزی استخبارات امریکا CIA، در اعتراض به این مسئله روز یک شنبه 31 اگست در شبکه ایکس خود تصاویری از صفحات پاسپورت های را نشر کرده که به ادعای او عکس همسران برخی از دیپلمات های طالبان در خارج از افغانستان است. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده، اما در 4 سال گذشته محدودیت های زیادی را از جمله منع آموزش آنان در بالاتر از صنف ششم و پوهنتون و محدودیت بر کار زنان را در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی وضع کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که در خبرها هم گفتیم، دیروز 31 آگست آخرین روز مهلت تعیین شده برای اقامت قانونی و خروج داوطلبانه مهاجران افغان دارای کارت POR در پاکستان بود. شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان از شدت یافتن روند بازگشت مهاجران افغان از آن کشور خبر داده. حدود 1,400,000 مهاجر افغان در پاکستان کارت POR دارند. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
شورای مهاجران افغان در پاکستان میگوید که در روزهای اخیر روند بازگشت این مهاجران به افغانستان شدت یافته است. بریالای میاخیل، مسئول این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که روزانه به طور متوسط بیش از 1,000 خانواده افغان پاکستان را ترک می کنند. او افزود که بسیاری از مهاجران اما در بخش انتقال اموال خود به افغانستان با مشکلات جدی در بخش ترانسپورت روبرو اند.
روزانه حدود 1,000 خانواده مهاجر برمیگردد که شمار اعضای آنان گاهی به 10,000 نفر میرسد. در این میان مشکل بزرگ در بخش ترانسپورت است. بیشتر کرایه موترها حدود 2,00,000 روپیه بود، اما اکنون این کرایه تا 6,00,000 روپیه افزایش یافته است. اما مردم اینقدر پول ندارند. حالا مردم ناچار میشوند لوازم خانه خود را بفروشند، چون پول کرایه بیشتر از پول وسایل میشود. به همین دلیل با در نظر گرفتن این مشکلات، عملی شدن چنین روندی در مدت کوتاه ناممکن به نظر می رسد.
آقای میاخیل از حکومت پاکستان خواست تا برای بازگشت مهاجران میکانیزم مشخص ایجاد کند تا این روند به گونه امن و با احترام عملی شود. مدت اعتبار کارت‌های پیوار در اخیر ماه جون امسال به پایان رسید، اما پس از شکایت‌های این مهاجران و تاکید سازمان‌های بین‌المللی برای اجازه اقامت بیشتر برای این پناهجویان، حکومت پاکستان مدت اقامت آنان را تا 31 ماه اگست تمدید کرد. هرچند این مهاجران امیدوار بودند که پاکستان بار دیگر این مهلت را تمدید کند، اما این کشور هشدار داده است که تاریخ یاد شده تمدید نخواهد شد و اگر دارندگان کارت پیوار داوطلبانه پاکستان را ترک نکنند، از اول سپتامبر به گونه اجباری به کشورشان بازگردانده خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که حدود 1,400,000 مهاجر افغان در پاکستان دارای کارت پیوارند. در این حال شمار از افغانهایی که به تازگی اموال خود را بسته بندی کردند میگویند به دلیل ترس از بازداشت پلیس در حال بازگشت به افغانستانند. میر محمد که از منطقه هریپور خیبر پشتونخوا حرکت کرده و اکنون به تورخم رسیده است میگوید
اینجا در تورخم رسیده ایم و منتظر باز شدن دروازه هستیم. ازدحام بسیار زیاد است و بالای مهاجران ظلم روان است. هر کس به اندازه توان خود بر آنان ظلم میکند.
او افزود که در مسیر تورخم به دلیل تخریب تعداد از جاده ها از اثر سیلاب های اخیر در آن منطقه مهاجران با مشکلات جدی روبرو هستند. ملک ثناءگل احمدزی یکی از نمایندگان مهاجران افغان در منطقه اتک خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت که از این منطقه نیز شمار زیاده از مهاجران بازگشتند و آنانی که باقی ماندند در ترس و نگرانی جدی به سر میبرند.
وضعیت گردوار دروره خلق
اینجا وضعیت بسیار وخیم است. مهاجران در حرکت هستند. تنها شب گذشته ده ها خانواده کوچ خود را بار کرد و اکنون به تورخم رسیدند. در مسیر راه نیز سختی های زیادی را متحمل شدند و در پسته های بازرسی از آنان پول گرفته شده است.
این در حال است که روز شنبه 3 اگست از طریق گذرگاه های تورخم، سپین بولدک، انگورده و بهرامچه 1477 خانواده افغان به کشور بازگشتند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان در بیانیه‌ای که ناوقت روز شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده اعلام کرده که شمار این بازگشت کنندگان به 6209 نفر میرسد که بسیاری از آنان دارندگان کارت پیوار بودند. هرچند آمار مهاجران بازگشته در روز اخیر هنوز مشخص نشده است، اما یک منبع طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفته است که شمار زیادی از خانواده های مهاجر خود را به این گذرگاه رسانیدند تا وارد افغانستان شوند. در این حال شمار از افغان هایی که پس از سال 2021 با ویزا وارد پاکستان شدند اما اکنون مدت ویزاهایشان پایان یافته است، به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان در دو روز اخیر در مناطق بی 17، 11-1 و 11-2 اسلام آباد عملیات انجام داده و تعداد زیادی از افغانهای بدون ویزا را بازداشت و به حاجی کم منتقل کرده است. این افغان ها می گویند بارها برای تمدید ویزا درخواست دادن اما رد شده است. این مهاجران که پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل نگرانی های امنیتی و نیز با امید رفتن به کشورهای غربی و تکمیل روند پرونده هایشان وارد پاکستان شدند، اکنون با خطر اخراج اجباری روبرو هستند، در حالی که به گفته آنان زندگیشان در داخل افغانستان با تهدید جدی مرگ مواجه است. در میان آنان اعضای پیشین نیروهای مسلح حکومت جمهوری مخلوع، فعالان مدنی، خبرنگاران، زنان معترض و فعالان حقوق بشر شاملند. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد و پس از آن در ماه اپریل اخراج دارندگان کارت‌های تابعیت افغان یا ACC را آغاز کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا 28 اگست بیش از 440,000 افغان به کشورشان بازگشتند که 69% آنان دارای کارت‌های مهاجرت بودند.
طوری که در گزارش سنا هم آمد، شماری از افغان‌های که شامل نویسنده ها و فعالان حقوق زن می شوند منتظر منتقل شدن به کشورهای سوم در پاکستان هستند. ملیحه افضلی یکی از آنهاست. آرش همایون با خانم افضلی صحبت کرده و ابتدا در مورد وضعیت زندگیشان در پاکستان پرسیده.
وضعیت زندگی افغان‌ها در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشور سوم دارند بسیار دشوار و پرچالش است، چون بیشتر خانواده‌ها در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند که نه آینده‌شان روشن است نه می‌تونند که زندگی عادی داشته باشند. از یک طرف فشار اقتصادی و نداشتن اجازه کار باعث شده که خانواده‌ها در تامین نیازهای ابتدایی‌شان مثل غذا، کرایه خانه، درمان و آموزش فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شوند. از طرف دیگر ترس از اخراج اجباری و برخوردهای سختگیرانه آرامش روانی را از مردم گرفته. بسیاری از افغان‌ها حتی جرأت ثبت نام در مکتب برای کودکانشان ندارند و آینده تحصیل فرزندانشان در ابهام است و از نظر روحی و روانی این انتظار طولانی بسیار برای ما سخت تمام شده و هر روز با امید و نگرانی چشم به دروازه آینده می نگرم و حتی از نداشتن زمان دقیق و پاسخ روشن و انتقال کشور سوم همه ما را در حالت اضطراب و ناامیدی نگه داشته.
خانم افضلی، آیا کشورهایی که شما و سایر افغانهای نظیر شما انتظار انتقال به اونها را دارن در هماهنگی با حکومت پاکستان مسئولیت‌های حقوقی را به شما هم ارائه کردن؟
افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به کشور سوم هستند در یک حالت معلق و بی‌سرنوشتی قرار دارند. کشورهای مثل آمریکا، کانادا و آلمان هرچند وعده انتقال دادن اما در عمل هیچ حمایت فوری و قانونی ارائه نمی کنند. پاکستان هم این افراد به رسمیت نمیشناسه، با آنها حق اقامت، کار یا تحصیل نمیده. خطر دیپورت وجود داره، هیچ نوع حمایت حقوقی و خدمات اساسی به صورت مستقیم وجود نداره. بیشتر خانواده ها با مشکلات جدی اقتصادی و روانی دست پنجه نرم میکنن. حتی کسایی که لیتر رسمی از طرف امریکا دارن در پاکستان هیچ مسئولیت و پذیرش دریافت نمی کنند. به همین خاطر زندگی افغانهایی که منتظر انتقال هستند بیشتر به پایه تحمل موقتی می گذرد تا حمایت واقعی.
خانم افضلی، با وصفی که طالبان بارها ادعا کردند که افغانستان یک کشور مسئول است، شما و افغانهای نظیر شما که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستین چه فکر میکنین؟ چقدر زمینه عودت مسئول شما به افغانستان مساعد است؟
اگر افغانستان مسئول می بود چرا میلیون ها نفر مجبور به فرار شدن که امروز نمیخواهند دوباره برگردن؟ و سازمان ملل متحد با ویژه یونما و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بارها گزارش داده که بازگشت اجباری یا داوطلبانه بسیار از افغان ها را با خطر مواجه کرده و شخصا خودم با شاهد گزارش هایی بودم که افرادی که به افغانستان برگشته با مشکلات جدی مثل تعدید مستقیم، بازداشت خودسرانه، خشونت، محدودیت های شدید علیه زنان و دختران، فقر و نبود دسترسی به خدمات اساسی روبرو شده. و من شخصا باور دارم که بازگشت ما در شرایط فعلی به جای امنیت زندگی ما و خانواده های ما را به خطر می اندازه، مخصوصا زنانی که مثل ما یا افغانایی که در گذشته فعالیت اجتماعی، مدنی و رسانه‌ای داشتند. حتی در داخل افغانستان هیچ گونه تضمین حقوقی و مسئولیت وجود نداره.
ملیحه افضلی یکی از فعالان و نویسنده های افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور ایران گفته که با وصف فعال شدن قریب الوقوع میکانیزم سازمان ملل متحد برای بازگرداندن تحریم ها بر ایران، تهران زیر فشار نخواهد رفت. این تحریم ها به دلیل آنچه نقض جدی تعهدات ایران در توافق هسته‌ای 2015 خوانده شده از سر گرفته خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، عارف در 31 ماه آگست در نشست کابینه گفت ما داوطلب تحریم نیستیم، اما این بار هم مردم ایران نه عقب نشینی خواهند کرد و نه زیر فشار خواهند رفت. فرانسه، جرمنی و بریتانیا در 28 ماه آگست در نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد روند 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران موسوم به ماشه آغاز کردند. این اقدام همچنان امکان ادامه مذاکرات را باز می گذارد. وزیران خارجه این سه کشور اروپایی گفتند که از این دوره 30 روزه برای ادامه تعامل با ایران در مورد پیشنهاد تمدید یا هر تلاش دیپلماتیک معنادار برای بازگرداندن پایبندی آن کشور به تعهدات استفاده خواهند کرد. آنها افزودند ما هدف بنیادی مشترک داریم که ایران هرگز نباید به دنبال دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای باشد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و انزوایش از بخش عمده اقتصاد جهانی در پی مراحل قبلی تحریم ها، تهران در عمل به جز مذاکره ممکن است گزینه های اندک داشته باشد تا از بازگشت تحریم ها جلوگیری کند. معاون رئیس جمهور ایران همچنان ابراز شک و تردید کرد در مورد این که آیا سه کشور اروپایی اساساً اختیار قانونی برای فعال کردن میکانیزم ماشه در شورای امنیت ملل متحد دارند یا نه. و افزود اگر ماشه فعال شود، تصمیم‌های لازم متناسب با آن اتخاذ خواهد شد. اما عارف جزئیات ارائه نکرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر روز شنبه سخنان مقام‌های ایران در مورد صلاحیت نداشتن فرانسه، جرمنی و بریتانیا برای فعال کردن میکانیزم بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را رد کرد. او به خبرنگاران گفت مهلت 30 روزه تا پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها فرصت برای دیپلماسی فراهم می‌کند. بر اساس چارچوب توافق هسته‌ای تاریخی سال 2015 موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، بخش از تحریم‌ها بر ایران لغو شده بودند. اما این اقدام تازه سه کشور اروپایی ایران را در معرض خطر اثرگیری این تحریم‌ها قرار می‌دهد.
بیشتر از خبر،
در شماری از ولایت‌های افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگل‌ها و چراگاه‌های کوهستانی آغاز شده با ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی. اینکه این جوان کیست و در کدام ولایت‌ها فعالیت می‌کند در این گزارش بشنوید که با صدایش آغاز میشه.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنند، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان نمو جنگلات کوهی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار دارد که نبود جنگلات کوهی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشود و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشود، دیگر کارس‌ها و چشمه‌ها خشک میشود.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبود جنگل‌ها و چراگاه‌های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر می‌کند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست می‌دهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشتلی ولایت دایکندی می‌گوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکاناتی شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلاتی کوهی و بوته‌های کوهی را خریداری کرده از وایر در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده میگوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام می دهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم مشابه برای چنین کار مناسبند. او می افزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تاکنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است میگوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی‌زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می‌کند.
آقای نجفی‌زاده برای جلوگیری از تخریب خاک، ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثری برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش‌ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بود.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیدیه، و دمو دوران لیسه عبیدیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از این که از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
ما یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون اون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به اون زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم، که به نام قلعه فتو است و زمستانا و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان در اون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من چندان خوشم نمی امی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلماین دیگه به اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همیتو لم لم کده میرفت هستایی کده سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود دیگه تو خودت یاد داری خیمه رو نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. این همه خدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر خمه که از دیگه نشان بتم. سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما، خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتیاغ حالت است، بدو که نمیدوی سر انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم سر پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که در کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل، و ای تنها یک خاطره نیست، خاطرات بسیار زیاده من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی خودت می فهمی؟ پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگویم که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین به یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمس گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجایی را که امتحان دادیم. ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. اون دو تا دوست دیگه هم که از کابل هم رای ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم. و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه، فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یفا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدم بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم اقدا گرفته بود و اگرقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که در میرشته در سبحان الله. پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن. و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در امون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که میل ازش شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو. ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و طریق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنر پیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدای باشه. ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوده های ما جالب است، خصوصا به نسل های نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته معلومات ندارن ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
بسیار خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون ما میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و با رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانه. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. ما بسیار خوش هستم که در اون زمانی که ما 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر فیلم ده دقیقه فیلم است، فتح نمیشه و که نشر شوه کسی رو نمیبینه. بانه نمیره اول اگه اعلانش تیر شوه، مردم اگه آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کدی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراسی فیلم نشر شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم ما شد برازی که مرا گفت مروت ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم این خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نیم؟ من گفتم که نیم سال چیزی داره برنامه ندارم. گفت خیلی من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، مرکزات مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پیچیدی یا دکترایتان را گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگه من بتانم در اوجم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. به هر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری رو خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من اون زمان تو نیفرمای رو که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد در افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند اجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نمون شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگه بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتا بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمیکنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشترام. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت. در یک جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون را در میتون. این در اخبار خوانده بود امین یک جمله را. اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تو که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوان های کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
Shine upon it, shine upon it, shine upon it, shine upon it. زمان جهان دوش
Yeah.